به نام خداوند یکتا. علیرضا شعبان علی هستم با آخرین قسمت از موج فرهنگ، استودیو صداهای همراه. همراه شما هستیم با قسمت پایانی داستان فریدون و پسرانش. همانطور که در قسمت قبل شنیدید، منوچهر نوی ایرج پهلوانی بزرگ و مشهور شده و قصد لشکرکشی برای انتقام خون ایرج را دارد. و اینک ادامه داستان. منوچهر سپاهیان را آماده کرد و حرکت خود را به سوی جیهون آغاز کرد. سپاه منوچهر آنقدر زیاد بود که سراسر دشت را فرا گرفته بود. 300,000 مرد جنگی که همه آماده رزم بودند و با گرزهای گران و تیغهای برنده مانند شیری خشمگین در حرکت بودند. پس خبر به سلم و تور رسید که منوچهر به طرف آنان لشکرکشی کرده و می‌آید. سلم و تور در دژ آلانان بودند. این دژ بسیار رفیع و مستحکم بود و پایه‌هایش در آب بنا نهاده شده بود و راه یافتن به این دژ بسیار مشکل و غیر ممکن بود. اما بشنویم از قباد. او یکی از طلایه‌داران منوچهر بود که وقتی به رود جیهون رسیدند، تور که از وجود او آگاهی حاصل کرده بود خود را به قباد رسانید و گفت: ای قباد، از جانب من برو و به منوچهر بگو ای شاه تازه به دوران رسیده، تو که اصل و نسبی نداری و معلوم نیست که پدرت چه کسی بوده است و نژادی از پدر نداری، به جنگ ما آمدی؟ بدان که شکست و نابودیت حتمی است. قباد گفت: بسیار خوب، پیغام تو را به او خواهم رساند. آنگاه قباد به نزد منوچهر آمد و پیغام تور را بازگو کرد. پس منوچهر خنده‌ای کرد و گفت: چه این سخنانی را جز فرد احمق و نادانی ماننده او نمی گوید. سپاس خدای مهربان که آفریننده این دو جهان است و از آشکار و نهان آگاه است. او می داند که پدر بزرگ من ایرج بوده است و فریدون نیز شاهد و گواه است. به خدا سوگند چنان بلایی به روزگارش درآورم و انتقام پدر بزرگم را که بی‌رحمانه کشته شد از آنان می گیرم و پادشاهیشان را زیر و رو خواهم کرد. آنگاه دستور داد تا سفره ای آوردند و جشن مفصلی گرفتند و نوازندگان نواختند تا سپید دم روز بعد که همه برای نبرد آماده شدند. چون روز دیگر فرا رسید، منوچهر سپاهیانش را جمع کرد و به همه ندا داد: ای نامداران و ای شیران شاه، بدانید که این جنگ اهریمن است و این همان روز جنگ و انتقام از دشمن پلید است. کمرتان را ببندید و آگاه و بیدار باشید. کسی از شما در جنگ کشته شود به بهشت جاوید می رود و از گناه پاک می شود و هر کس که خون لشکر روم و چین را بریزد تا ابد نامش جاودان خواهد ماند و از شاه خلعت دریافت خواهد کرد. پس آماده شوید. تمام سپاهیان در حالی که صف کشیده بودند و با گرزهای سنگین، همه دلاور و شیرمرد با صدای بلند یک صدا گفتند: ای پهلوان، ما تا زنده هستیم بنده و سرباز شما هستیم. هرچه که فرمان دهید همان را انجام می دهیم و زمین را از خون دشمنان شما رنگین خواهیم کرد. پس سپیده که کاملا از افق سر زد و روز روشن فرا رسید، فرمان حمله صادر شد. نبرد میان دو لشکر آغاز گردید. طلایه‌دار لشکر قباد بود و سپهدار آن قارن رزمزن و قسمت چپ لشکر را به گرشاسب داده بودند و قسمت راست آن به سام و خود منوچهر هم در قلبگاه سپاه جای گرفته بود. خلاصه نبرد آغاز گردید و بارانی از تیر بر روی یکدیگر شروع شد. صدای شمشیرها و بانگ طبل و کرنا همه فضای میدان را پر کرده بود. گرد و خاک عجیبی برخاسته بود، طوری که چشم را نمی دید. خلاصه نبرد آنقدر ادامه یافت که دشت را دریایی از خون فرا گرفت. کم کم هوا رو به تاریکی گذاشت و جنگ هم متوقف شد تا روز دیگر که هوا روشن شود. سلموتور مجروح و خسته به استراحتگاه خود رفتند، در حالی که بسیار افسرده و غمگین بودند. دوباره به فکر چاره افتادند تا اینکه به این نتیجه رسیدند که نمی توانند در مقابل سپاه ایران طاقت بیاورند. آنگاه به این فکر افتادند که شب به سپاه منوچهر شبیخون بزنند. اما چون کاراگاهان منوچهر در سپاه تور و سلم رخنه کرده بودند، متوجه این موضوع شدند و بلافاصله خود را به منوچهر رساندند و گفتند که آنان چه نقشه‌ای کشیدند. آنگاه منوچهر به قارن گفت: قارن، اکنون که دشمن می‌خواهد ما را غافل گیر کند، تو سپاه را بیدار نگه دار و مواظب باش و من هم با 30,000 از بزرگان نامور و دلیر از پشت سر بر آنان میتازیم و آنان را غافل گیر میکنیم. پس منوچهر به اتفاق 30,000 دلیر و نیرومند در گوشه ای از دشت پنهان شد. چون پاسی از شب گذشت، تور سپاهیانش را آماده برای حمله کرد و حمله را آغاز کرد و بدون سر و صدا به نزدیک خیمه های ایرانیان رسیدند و بعد حمله کردند. اما تمام سپاه را آماده و مجهز به سلاح دیدند. تور چاره ای نداشت و مجبور شد که بجنگد، ولی دید نمی تواند مقاومت کند. دستور عقب نشینی را صادر کرد، اما در همین موقع منوچهر نیز از پشت سر به او حمله کرد. تور که خود را محاصره شده می دید قصد گریز کرد، پس شروع به گریختن کرد. در همین موقع منوچهر که تمام هوش و حواسش به تور بود، به دنبال او تاخت و با یک ضربه شمشیر سر تور پلید را از تنش جدا کرده و برای فریدون فرستاد و او را به کیفر اعمال بدش رساند. هنگامی که خبر مرگ تور را به سلم دادند، بسیار گریست و اندوهگین گردید. از طرف دیگر قارن رزمزن به نزد منوچهر رفت و گفت: ای شاه بزرگوار، در پشت سر سلم و سپاهش دژیست به نام آلانان که بسیار محکم و قوی و داخل شدن به آن از طریق حمله کردن امکان ناپذیر است. پس باید از طریق دسیسه ای آن را تصاحب کنیم. اگر تو بخواهی و اجازه دهی، من آنان را بفریبم و با سپاهی وارد دژ شوم و درباره این موضوع با کسی صحبت نکن. منوچهر گفت: فکر بسیار خوب و پسندیده است. من اجازه می دهم. برو، خداوند نگهدارت باد. پس تو انگشتر تور را به من بده تا نگهبان دژ را بفریبم. منوچهر انگشتر تور را به وی داد و قارن به اتفاق 6,000 مرد جنگی برگزیده که همه با تجربه و کار آزموده بودند به راه افتاد و به نزدیکی دژ رسیدند و منتظر شدند تا هوا تاریک شد. قارن سپاه خیش را به شیروی سپرد و گفت: من به اتفاق گرشاسب و 20 سپاهی به سوی دژ می رویم و با دسیسه‌ای وارد دژ می شویم. آنگاه شما فردا صبح اگر پرچم ما را در بالای در دژ دیدید، به سوی دژ بیایید. قارن بعد از سفارشات لازم به راه افتاد. وقتی که به نزدیکی دژ رسید، نگهبان دژ از او پرسید: شما کیستید؟ از کجا می آیید؟ قارن پاسخ داد: ما از طرف تور آمده ایم. در را باز کن. نگهبان گفت: از کجا بدانم؟ چه نشانی از او داری؟ قارن انگشتر را نشان داد و گفت: این بهترین نشانه است. اینطور نیست؟ نگهبان که انگشتر را دید، در را گشود و سپاه قارن وارد شد و قارن توانست که دژ را بگیرد و تصاحب کند. وقتی که صبح شد، قارن به بالای بام رفت و پرچم ایران را به اهتزاز درآورد. از طرف دیگر شیروی که پرچم ایرانیان را از بیرون دژ دید، سپاهیان را جمع کرد و به سوی دژ تاخت. ترکان بسیار ترسیده بودند، چرا که از هر دو طرف محاصره شده بودند. جنگ عجیبی در گرفته بود. دریایی از خون سراسر دژ را فرا گرفته بود و ترکان ناامیدانه می گریختند. قارن دستور داد که دژ را کاملا ویران کنند و ترکان مجبور به شکست شدند. ایرانیان همگی پیروز و سربلند دژ را تصاحب کردند. از طرف دیگر منوچهر به اتفاق سپاهش به سلم و سپاهش حمله کرد و سلم که تاب مقاومت نداشت و کار خود را تمام شده می دانست از چنگ منوچهر گریخت و به طرف دژ آلانان حرکت کرد و فکر می کرد که دژ می تواند سرپناه محکمی برای خیش باشد. پس وقتی به نزدیکی دژ رسید، دژی ندید جز مشتی خاک و سنگ و سپاهیان ایرانی که دنبال وی بودند در نزدیکی دژ دوباره با یکدیگر برخورد کردند و جنگ عظیمی در گرفت. سلم در حالی که سرگشته و حیران شده بود قصد فرار کرد. منوچهر خود را به او رسانید و گفت: این درختی که کاشته ای اکنون بار داده است، میوه و ثمرش را دریافت کن و اگر پارچه پرنیان و حریر بافتی خود را برشته در آوردی و اگر تو را در گور بخوابانند، کارهای بد و خوب به همراهت هست. اکنون به سزای اعمالت خواهی رسید. منوچهر این سخنان را گفت و شمشیرش را از نیام درآورد و سر سلم را دو نیمه کرد و از روی اسبش به پایین انداخت و مانند تور به کیفر اعمالش رسید و منوچهر سر سلم را برای فریدون فرستاد و از آن به بعد مردم در آسایش و خوشی به سر بردند. چون این داد پاسخ که ای شهریار، نگه کن بدین گردش روزگار، که چون باد بر ما همی بگذرد، خردمند مردم چرا غم خورد. همه پژمران رخ ارغوان، کند تیره دیدار روشن روان. مکافات این بد بهر دو سرای، بباید از دادگر یک خدای. گرش بار خواست خود گشته ای، وگر پرنیان است خود رشه‌ای. بیا تا جهان را به بد نسپاریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند، نخواهد بودن مر تو را سودمند. فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و ز انبر سرشته نبود. به داد و دهش یافتان میگویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. زندگی به کام، خداوند نگهدارتون.